بسم الله الرحمن الرحیم. صوت و فیلم 11 رو شروع میکنیم. خب ما مجازات معاون رو گفتیم، یکی دوتا سوال پرسیدن که حالا فراموش کردیم بگیم الان خدمت دوستان عرض میکنیم. یکی از سوالات که یکی از دوستان پرسیدن این بود که قبلا مثلا مجازات جرمی حبس ابد بوده، طبق قانون کاهش شده درجه 1، الان اگر یک نفری این معاونت کنه در این جرم، ما طبق حبس ابد معاونتش تعیین کنیم یا طبق درجه 1؟ و همینطور مثلا قانونگذار در قانون کاهش حبس‌های تعزیری یه سری از، یعنی همه جرایم قابل گذشتی که مجازات حبس درجه 4 تا 8 دارن رو نصف کرد مجازاتشون. مثلا خیانت در امانت که 6 ماه تا 3 سال بود که میشد درجه 5، الان شده 3 ماه تا 18 ماه که میشه درجه 6. ما به تبع طبق همین مجازات های جدید مجازات معاون رو تعیین میکنیم. یعنی الان اون حبس ابدی که شده درجه 1، من الان معاونت کنم در اون جرم، مجازات من حبس درجه 2 یا 3 خواهد بود، که البته فرقی هم نداشت چون حبس ابد بود اون 2 یا 3 میشد، خیلی تفاوت نداره. یا خیانت در امانت الان دیگه درجه 6، معاونت در اون میشه حبس درجه 7 یا 8. دیگه ما کار به اون اولیه نداره، کلا همه احکام اینطوریه. ما وقتی میگیم الان خیانت در امانت شده درجه 6، یعنی انگار از ابتدا مجازات درجه 6 بوده، اصلا دیگه کار نداریم که این درجه 5 بوده الان شده درجه 6. یه مبحث دیگه هم مثلا من یه سوال از شما بپرسم ببینم کدوم یکی از دوستان میتونه خوب جواب بده. مثلا ما تو تعلیق اجرای مجازات میگیم که مثلا جرم درجه 3 تا 8 قابل تعلیقه. حالا یه سوال از خدمتتون دارم، الان یه نفر معاونت کرده در جرم درجه 1، حبس درجه 1، مجازات معاون چیه؟ 2 یا 3. گفتیم جرم 3 تا 8 هم قابل تعلیق. الان این جرم معاونت در جرم درجه 1، یعنی الان این مجازات قابل تعلیق هست یا نه؟ چون میگیم 2 یا 3، این الان قابل تعلیق یا قابل تعلیق نیست؟ این یه سواله که الان معاونت در جرمی که حبس درجه 1 دارد، خب میشه مجازات معاون میشه حبس درجه 2 یا 3، الان این جرم قابل تعلیق هست یا قابل تعلیق نیست؟ خب مجازات قانونی، خب یعنی 2 یا 3، یعنی مجازات قانونی ملاکه تو تعلیق. بله نه به اون ربطی، چرا معاونت قابل تعلیق؟ نه ببینید دوستان، وقتی ما میگیم مجازاتش درجه 2 یا 3، خب بله مجازاتش درجه 2 یا 3 هست، قبول. این یعنی این که ما باید به 10 سال و 1 روز تا 25 سال حبس حکم بدیم. الان جرمی که درجه در واقع 10 سال و 1 روز تا 25 سال حبس حکمش هست، درجه چند محسوب میشه طبق ماده 19؟ درجه 2 محسوب میشه. شما گفتیم برای تشخیص درجه چی رو نگاه میکنیم؟ حد اکثرش. این جرم تو احکام تعلیق و تخفیف و اینا درجه 2 محسوب میشه، دقت کنید. بله اگه پرسیدم مجازاتش چیه، ما میگیم حبس 2 یا 3، در اون شکی نیست، مجازاتش حبس 2 یا 3 هست. بله ولی برای این که ببینیم کدوم درجه است که چقدر میتونیم تخفیف بدیم، یا مثلا قابل تعلیق هست یا نیست، قابل تعویق هست یا نیست، اونایی که مجازات قانونی ملاکه، ما چی رو در نظر میگیم؟ اینو حبس درجه 2 محسوبش میکنیم، دقت کنید. بله دیگه، مثلا کلاهبرداری که 1 تا 7 ساله حداقلش درجه 6ه، حد اکثرش درجه 4ه. ما میگیم توی احکام تعلیق و تعویق و نمیدونم تخفیف و اینا این درجه 4ه. همونطور که اونجا این حرفو میزنیم، اینجا هم میگیم این درجه 2ه دیگه، درجه 3شو کار نه. ولی اگه از مجازاتش پرسید میگیم درجه 2 یا 3، ولی حواستون باشه تو احکام تعلیق و تخفیف و اینا درجه 2. بله میشه درجه 2 دیگه، این جرم درجه 2 هست، اینو دقت بهش داشته باشید که وقت گولتون نزن. یه پرسشی هم راجب معاونت در جرم تعزیری درجه 8 هم، چون به قانون گذار گفته 1 تا 2 درجه پایین تر، خب درجه 8 پایین تر نداره. تو قسمت جایگزین حبس یه تیکه‌ای هست، گفته که جرائمی که مجازاتشون تو قانون نیومده جایگزین حبس می‌خورن. بعضیا میگن که باید ما اینجا جایگزین بدیم، بعضیا میگن نه اصلا مجازات نداره معاونت در جرم درجه 8. اون نظری که میگه مجازات نداره قوی‌تر هست. چون اگه بگیم جایگزین حبس میخوره، خیلی جاها مجازات مباشر کمتر از معاوه میشه. یعنی مثلا مجازات معاوه میشه 270 تا 540 ساعت خدمات عمومی رایگان، مجازات مباشر میشه 1 تا 270 ساعت. یعنی اگه بخوایم قائل به جایگزین حبس باشیم، یه نتیجه بدی حاصل میشه که مجازات قانونی معاون بالاتر میشه از مباشر. به خاطر همین نظر قوی تر اینه که بله، معاونت در جرایم تعزیری درجه 8 مجازات نداره، چون دیگه پایین تر از درجه 8 ما نداریم. خب این هم توضیحات تکمیلی که راجع به مجازات معاونت داشتیم میگفتیم. اما ماده 128 برای حمایت از نابالغین، زمانی که شخص توی جرم نابالغ معاونت میکنه یا به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خودش از نابالغ استفاده میکنه، اینجا اومده مجازات رو تشدید کرده. خب سوالی که پیش میاد، اصلا این تیکه اول ماده 128 رو داریم میخونیم، میگه هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کنه. این یعنی چی؟ جرم مستند به خود
سبب
اول باشه. آها، مثلا یه مصداقش سبب اول، اما مفهوم کلیش یعنی چی؟ یعنی آفرین، یعنی جایی که صغیر در حکم وسیله باشه، یعنی جایی که انگار خود این شخص بزرگسال جرم اند، اصلا صغیر در حکم وسیله، مثل جایی که صغیر اکراه شده، اینجا هم میشه جرم مستند به خود، چون اکراه شده هم دیگه جرم مستند به اکراه کننده است توی اکراه. یا جایی که مثلا جاهله، به صغیر میگه که صغیر این تفنگ اسباب‌بازیه، بیا اینو فشار بده ببینیم به مثلا هدف میخوره یا نه، میزنه یا میخوره به یه انسانی. خب اینجا سبب اول مباشره. تو این موارد طبق قاعده باید مباشر به مجازات مباشرت محکوم میشد دیگه، درسته؟ اینجا گفته از صغیر به عنوان جرم، به عنوان وسیله جرم مستند به خودت استفاده کنی، به حد اکثر مجازات مباشرت محکوم میشی. یعنی دیگه به عنوان به مجازات مباشرت محکوم نمیشی. نه نه نه، به عنوان وسیله جرم مستند به خودش استفاده کنه میشه حد اکثر مجازات مباشر، درست؟ مثلا در حال هیپنوتیزم یه صغیری رو بهش بگی برو تخریب کن، اونم تخریب کنه، خب این مثلا مجازاتش 1 تا 5 سال حبس باشه. در حالت عادی این باید به 1 تا 5 سال حبس محکوم میشد، این بزرگ ساله که صغیر رو هیپنوتیزم کرد دیگه، ولی اینجا چون از صغیر استفاده کرده، قانونگذار میگه حد اکثر، یعنی همون 5 سال رو شما محکوم میشید. فقط راجب صغیر اینو گفته، نابالغ، راجب نابالغ این رو گفته، صغیر میشه همون نابالغ.
یعنی تو بقیه چیزا که
اسم آره
خودش مباشر،
آره تو بقیه آره مباشر. نه نه، تو صغیر مباشر به حد اکثر مباشرت محکوم میشه، اون تیکه آخر ماده است، اشتباه نکن. ببین پس چی شد، من اگه سبب اقواز مباشر باشم به مجازات مباشرت محکوم میشم، ولی اگر مباشر صغیر بود چی؟ یعنی نابالغ، به حد اکثر مجازات مباشرت محکوم میشم. اینو دقت کن، یا کسی رو اکراه میکردم به مجازات مباشرت، کسی رو اکراه میکردم که مالی رو تخریب کن، من به مجازات مباشر مگه محکوم نمیشدم؟ به مجازات تخریب. ولی اگر اونی که اکراهش کردم صغیر باشه، به مجازات حد اکثر مجازات مباشرت محکوم میشم. پس اگر جرم مستند به شخصی بود و اون کسی که در حکم وسیله بود نابالغ بود، اونجا اون شخص به جای مجازات مباشرت به حد اکثر مجازات مباشرت محکوم میشه. یعنی جایی که طبق قواعد عام ما باید این بزرگسال رو مسئول بدونیم. آره، به نوعی مجازات تشدید کرده، تخصیص خورده و گفته که اینجا من به جای مباشر به مجازات حد اکثر مجازات مباشرت، فقط نابالغ. مثلا اگه گفت مجنون چی، میگیم نه همون مباشرت. اگه گفت کسی مجنونی یا مثلا اکراه میکنه، یا مثلا از مجنونی به عنوان وسیله جرم مستند به خود استفاده میکنه، چی میگیم؟ میگیم مجازات مباشر. ولی اگه گفت از نابالغی استفاده میکنه، یعنی پسر زیر 15 سال قمری، دختر زیر 9 سال قمری، اینجا میشه حد اکثر مجازات مباشرت. نه، حالا اجازه بدید الان خدمت عرض میکنم. اما راجب جایی که معاونت میکنه در رفتار نابالغ، یعنی جرم به نابالغه منتسبه، در اون حدی نیست که در حکم وسیله باشه، که غالبا تو صغیر ممیز اینطوری میشه، غالبا، هرچند که مطلق نیست، اینا در ادامه خواهم گفت. غالبا راجع به صغیر ممیزه که طرف میتونه که صغیر در حکم وسیله نباشه. بله، در اینجا به حد اکثر مجازات معاون، مثلا من یه پسر 13 ساله‌ای رو تحریک کردم، گفتم برو ماشین فلانی رو آتش بزن، مجازاتش مثلا 2 تا 5 سال حبسه. خب در اینجا درجه 5ه، من باید به درجه 7 یا 6 محکوم می، به حبس درجه 6 یا 7 محکوم می شدم، یه درسته؟ یعنی 3 ماه و 1 روز تا 2 سال، درست؟
اما به 2 سال.
آره، اینجا دیگه من به 2 سال محکوم میشم، چون قانونگذار گفته حد اکثر مجازات معاونت. خلاصه این که اگر من توی جرم نابالغ معاونت کنم، حد اکثر مجازات معاونت رو دارم، یعنی یه حد اکثر میاد کنارش. اگرم من از نابالغ به عنوان جرم، به عنوان وسیله جرم مستند به خودم استفاده کنم، حد اکثر مجازات مباشرت رو دارم. پس مثلا حالا این مثال تو سبب اغوا از مباشر که مباشر نابالغه، سبب چه مجازاتی داره؟ حد اکثر مجازات. ولی اگر مثلا سبب مجنون یا جاهل بود چی؟
مباشر
دیگه حد اکثر نداره، ولی نابالغ بود میشد حد اکثر. و این هم از این نکته، خیلی در واقع چیز خاصی نداره. صفیح بالغ محسوب میشه تو امور کیفری، تو برای مجازات صفیح بالغ محسوب میشه، اون برای در واقع مسائل مالی هست که ما صفیح. تو امور کیفری هم برای جبران خسارت و اینا هست که ما مثلا یه جاهایی تو اقرار و اینا مثلا میگیم، وگرنه صفیح تو امور کیفری فرقی با عاقل و بالغ نداره، بیشتر تو حقوق خصوصی و مدنیه که بین صفیح و یه آدم عاقل و بالغ فرقهایی گذاشته میشه. بله، سوالی داشته؟ مثلا
قسمت بند اول ماده 36 و بند دوم متوجه که مجازاتش
بله.
تشخیصش چجوریه؟
بله، دوستان پرسیدن تشخیصش چجوریه که ما بفهمیم مشمول قسمت اول ماده 128 هست یا قسمت دوم. همون چیزی که ما تو معاونت و سبب اغوا گفتیم، گفتیم تو سبب اغوا عرف اصلا مستند به مباشر نمیداند، مستند به اون سببه میداند. اینم همینه، اگه اصلا مستند به صغیر نباشه، مثل اکراه، مثل زمانی که جاهله مثلا، درست؟ این میشه قسمت اول. ولی اگر مستند به صغیر باشه، طرف مثلا صغیر ممیزه، خودش با آگاهی اومده ماشینی آتیش زده، این فقط معاونت کرده، این میشه قسمت دوم. یعنی راه تشخیصش تقریبا شبیه همون چیزیه که راجع به تشخیص سبب اغوا از معاون گفتیم. خب البته این قسمت معاونت در جرم ارتکاب توسط نابالغ هم تو سرقت حدی تخصیص خورده، تو ماده 272 میگه تو سرقت حدی اگر در واقع یه شخصی توسط صغیر ممیز، توسط صغیر ممیز ها نه غیر ممیز، اگر توسط صغیر غیر ممیز باشه که خود طرف اصلا مباشره به سرقت حدی محکوم میشه، ولی از طریق صغیر ممیز مالو از حرص خارج کنه، اینجا به جای معاونت در سرقت حدی به سرقت تعذیری محکوم میشه. یعنی من میرم به صغیر ممیز میگم مالو بیرون بیار، مثلا حرص میش کنم به صغیر ممیز میگم مالو بیرون بیار، قاعدتا باید میگفت من معاونت در سرقت حدی مثلا شده، ولی اینجا میگه سرقت تعذیریه. بله، ماده 129 هم یه چیزی هست که ما قبلا هم راجع به در واقع اون موانع مسئولیت بهش اشاراتی کرده بودیم. میگه هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد. اولا که این ماده راجع به شریک هم هست، گفتیم دیگه مثلا توی اون موانع مسئولیت چی گفتیم؟ گفتیم ما علل موجهه جرم داریم که وصف قانونی زائل میشه، اصلا دیگه رفتار جرم نیست، مثل اضطراب. یه چیزایی داریم که فقط طرف مجازات نمیشه، مثل اکراه، این نیست که جرم نباشه. اینجا به همون اشاره کرده، میگه هرگاه به جهات شخصی قابل تعقیب نباشه طرف، یا به جهات شخصی مثلا ما نتونیم مثلا مثل عفو خصوصی، این کلی هست، اصلا ربطی هم نداره که طرف نابالغ هست یا نیست، حالا اینا رو بعداً خواهیم خوند. یه سری از جهات اصلا شخصیه، مثلا عفو خصوصی میگیم آقا این طرف دیگه 5 سال حبس خورده بود، 1 سال مونده، این دیگه اصلاح شده، بذار آزادش کنیم، این دیگه هیچ تأثیری در حق معاون یا شریکش نداره. آره، اونا دیگه یا جهات تخفیف، اینها هیچ تأثیری در معاون نداره. ولی جهات قانونی چرا؟ اونایی که مثلا نسخ قانون، اگه قانون نسخ شد و ما معاون رو و ما مباشر رو مجازات نکردیم، دیگه معاون هم قابل مجازات نیستش. مثلا نسخ قانون از چیزایی هست که یا عفو عمومی، حتی عفو عمومی، حالا اینا رو بعداً خواهیم کن تفاوتاش رو خواهیم گفت. خب اینها که ما میگیم این رو در واقع توضیحی دادیم راجبش. اما حالا میرسیم به ماده 130. ماده 130 چیه؟ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته. خب اولین سوال اینه که چرا اینجا اصلا زیر معاونت و شرکت اینو آورده؟ چرا سردسته اصلا چه ربطی به معاونت و شرکت داره؟ خب بله ببینید، من گفتم که الان امروزه حالا پیشنهاداتی دادن که مثلا ما نیاییم که بگیم حتما معاون مجازاتش کمتر از مباشر باشه. اونجاهایی که نقشش زیاده ما معاون رو بیشتر یعنی اونجاهایی که به قول معروف گفتیم آتیش از گور معاون بلند میشه، ما معاون رو بیشتر بدیم. گفتیم قانون گذار ما فعلا اینو نپذیرفته جز در یه مورد، که اون یه مورد همین سردستگیه. سردستگی یه نوعی از معاونت مشدده، یعنی یه نوعی از معاونتی که طرف نقشش زیاده. یکی از معاونتایی که نقشش زیاده سردست است که اومده مجازاتش رو تشدید کرده، دیگه گفته من مثل معاون عادی با تو رفتار نمی‌کنه. خب سردستگی و اصلا گروه مجرمانه یعنی چی؟ تبصره یک و دو توضیح داده ماده 130. تبصره یک میگه گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد. خب ببینید، اگر ما به صورت گروهی خواستیم جرمی انجام بدیم، این نمیشه سردستگی. ممکنه من برای تحقق جرم بیام 5 نفر رو پیدا کنم بگیم آقا بریم فلان جرمی رو انجامه، این نمیشه. سردستگی یه حالت استمرار داره، یعنی یه گروهیه که دائما میخوان مثلا جرم یا جرمهایی رو محقق کنن. مثلا من یه تیمی تشکیل میدم ویژه جعل، مثلا 4-5 نفر میشیم، هر کی مثلا یه باند جعل اسکناس به فرض، یا باند جعل مثلا اسناد هویتی مثل شناسنامه و اینها، یه تیمی میشیم، یه گروهی میشیم که اینها به طور مستمر و دائم میخوان هی جرم انجام بدن. یعنی اصلا برای ارتکاب جرم به وجود اومدن، یا نه ابتدا برای ارتکاب جرم نبوده، مثلا برای فتوشاپ بودن، ولی کم کم بعد از مدتی دیگه گفتم بریم تو کار جعل، دیگه بله منحرف شدن به جعل. خب حالا خود سردستگی این گروه مجرمانه است. حالا به کی میگیم سردسته؟ یه گروه مجرمانه تشکیل شد که نسبتا منسجم، حداقل 3 تا عضو داره، باید حداقل 3 تا داشته باشه، 2 تا کافی نیست، برای ارتکاب جرم هم تشکیل شد. حالا به کدومشون میگیم سردسته؟ فقط هم مجازات سردسته تشدید شده، دقت کنید مجازات اعضای گروه مجرمانه تشدید نشده. میگه سردستگی عبارت از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است، یعنی اون مؤسس گروه، تشکیل یا کسی که نشسته طرحش. دقت کنید وقتی میگیم سردسته، خیلی فکر کنم فقط تشکیل دهنده میشه سردسته، نه، ممکنه من طرحشو بریزم به شما بگم برو تشکیل بده، و گروه مجرمانه ممکنه چند تا سردستم داشته باشه، یا سازماندهی کنه یا اداره حتی بکنه. یعنی تشکیل شده کامل، همه تشکیلاتش با یکی دیگه بوده، حتی مثلا ممکنه یه سالم گذشته باشه از کارشون، یکی به من میگه آقا من اداره این گروه دیگه به تو سپردم، بیا تو اداره کن، بازم من میشم سردسته. پس دقت کنید که سردستگی منحصر به تشکیل نیست، تشکیل یکی از مصادیقه چه و مصادیق دیگری هم دارد. خب اما مجازات سردسته چیه؟ حالا گفتیم این سرده، گفتیم مجازات اعضا هم تشدید نمیشه. و دقت کنید سردسته لازم نیست تو عملیات مادی هم شرکت کنه، ممکنه من آره نه اصلا هر چی، اصلا هر کدومش، تشکیلش، ادارهش، هر کدوم، من الان یه باند جعلی زدم متشکل از 10 نفر، 10 تا جاهل حرفه‌ای رو جمع کردم، آره دیگه، چون گفتیم معاونت مشدد است اصلا، یعنی بیشتر به معاونت میخوره. خودم هم ممکنه یه دونه جعلم انجام نداده باشم، فقط اعضا انجام. پس حواستون باشه اگه تو سوال گفت سردست خودش وارد عملیت اجرایی نشده، گول نخورید که فکر کنید پس اینجا دیگه سردستگی نیست. نه خیر، اونجا هم سردستگی هست. خب حالا مجازات سردسته. میگه در جرائم تعزیری مجازاتش حد اکثر مجازات شدیدترین جرمیه که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند. حد اکثرش، حد اکثرش. حالا چرا اینقدر مطلبو پیچونده گفته اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه؟ چون ببینید ممکنه یک گروه مجرمانه برای یک جرمی تشکیل بشه ولی در راستای تحقق اون جرم اقدامات دیگری هم انجام بده، جرائم دیگری هم انجام بده. در واقع مثلا گروه مجرمانه برای سرقت از منازل تشکیل شده، یه باندن مثلا هر روز یا هر شب بینن منزلهایی رو سرقت میکنن، ولی ممکنه در راستای همین سرقت ها، نه در راستای چیز، در راستای همین سرقت مرتکب تخریب هم بشن. مثلا وقتی میخوان برن مغازه ها رو سرقت کنن، قفل مغازه رو میشکنن یا مثلا شیشه مغازه رو میشکنن. میاد میگه که اگر در راستای همان گروه همون هدف بود، در راستای هدف بود ولو اینکه مقصود نهاییشون اونجور
نبود.
مثلا تو اینجا طرف هم تخریب کرده هم سرقت، ما میام میبینیم کدوم شدید داره. مثلا تخریب 2 تا 5 سال حبسشه، مثال البته میذارم، سرقت مثلا 6 ماه تا 3 سال. خب اینجا تخریبه چیه؟ شدید داره. ما به حد اکثر تخریب محکومش میکنیم، یعنی حد اکثرش میشه 5 سال. یعنی تو این مثال که برای سرقت تشکیل شده ولی به منظور سرقت تخریب هم انجام داده، مجازات تخریب 2 تا 5 سال، مجازات سرقت 6 ماه تا 3 سال. اینجا ما سردسته رو به 5 سال حبس، حد اکثر مجازات شدیدترین جرمی که در راستای اهداف هم. اگه یکی از اعضا بدون اینکه در راستای اهداف باشه رفیع جرم دیگه انجام داد، نه اونو دیگه در نظر نمیگیریم. بله اون دیگه خودش مسئوله، ربطی به سردسته نده. ولی اگر در راستای اهداف بود ولو اینکه هدف نهاییشون اون جرم نبود، اهداف گروه مجرمانه، یه جرم دیگه بود، ولی اگر در راستای همون جرم یا مرتکب جرم دیگه ایشن، اون هم برای تعیین مجازات سردسته در نظر گرفته میشه. این زمانی که تعزیری، البته قانون مطلق اینو گفته، بعدش حد و قصاص دیگه رو استثناء کرده، خب میمونه به تبع تعزیرات. اما جایی که حد یا قصاص یا دیه است، مثلا یه باندی تشکیل شده برای مثلا قتل یه سری از اشخاص، مثلا یه گروه مجرمانه ای هستن، مثلا نجات پرستن، میخوان اشخاصی که فلان قومیت رو دارن بکشن، به فرض یه تعدادی رو هم به قتل میرسونن، اینجا سردسته به حد اکثر مجازات معاونت محکوم میشه. مثلا معاونت تو قتل گفتیم درجه 2 یا 3 هست، حبس درجه 2 یا 3، یعنی 10 سال و 1 روز تا 25 سال. حالا سردسته گروه مجرمانه که در راستای اهداف اون گروه مرتکب قتل شدن، اون عزاش به 25 سال حبس محکوم میشه سردسته. پس چی شد؟ توی حد قصاص یا دیه به حد اکثر مجازات معاونت، توی تعزیر به حد اکثر مجازات دیگه معاون. نه قاطی نکنید این کارو با هم. فقط گفته تو محاربه و افساد فعل ارزم، زمانی که عنوان محاربه و افساد فعل ارز بر سردسته صدق کنه، به مجازات محارب یا مفسد فعل ارز محکوم شد. اگر هم صدق نکنه که معاونت در محاربه و افساد فعل ارز، یعنی حد اکثر معاونت در محاربه و افساد فعل ارز حد اکثر. راجب محاربه من حالا که بحث شدی توضیح کوچیکی بدم. محاربه طبق ماده 282 یا 283 هست، 4 مجازات داره به اختیار قاضی. مثل سرقت نیست که بار اول اینو بار دو، نه اختیارش با کیه؟ با قاضیه. اما بار اولم مخیره که شامل تبعید هست، قطع دست و پا هست، به صلیب کشیدن هست و اعدام. توی احکام شروع به جرم و معاونت شما محاربه رو بر اساس همون اعدام در نظر بگیرید. یعنی مثلا معاونت در محاربه حبس درجه 2 یا 3 هست. یعنی توی شروع و معاونت شما محاربه رو بر اساس اینکه جرم سالب حیات هست در نظر بگیرید. بله.
همون مثالی که خودتون زدید، گفتی که یه گروه تشکیل میشه برای سرقت تجربی.
بله بله.
اینا شب میرن یه دو سرقت کنن مثلا، طرف مانع اینا میشه، یکی از اعضای گروه میزنه اونو به قتل میرسونه.
درست.
اینجا سردسته چون در راستای اهداف.
بله. حالا من بعید میدونم تو آزمون انقدر بخوان تخصصی، ولی به نظر نه اینجا دیگه در راستای اهداف نمیتونه باشه. یعنی در راستای اهداف چیزایی میگی که یه خود ملازمه دارن با هم دیگه، یعنی واضحه که الان شما بخوای بری سرقت باید تخریب کنی. اینکه بر حسب اتفاق یکی زد یکی رو کش به نظر من نمیتونه. حالا ولی این آزمونی نیست، خیلی ذهنتون رو نظر. حالا اون دیگه بسته به موردش داره دیگه، اون مورد شاید توی یه مورد باشه توی یه مورد نباشه، شاید توی یه مورد دفاع باشه شاید توی یه مورد محاربه. حالا بعدا میخونیم کشیدن سلاح افساد فلز، یعنی من یه جرائم زیادی رو انجام بدم، مثلا 100 مورد قتل، مثلا 50 مورد تخریب گسترده. متوجه چی؟ واقعی کسی که برای اساس حکومت، یعنی میخواد حکومت رو ور بندازه، دشمنی با حکومت داره، قیام مسلحانه میکنه که حکومت رو کلن منحل کنه، این میشه بقیه. محاربه یا نه کشیدن سلاح برای ترسوندن مردم، لازم نیست طرف مخالفتی با حکومت هم داشته باشه. آره همین که بکشه سلاح میشه محاربه. افساد فلزم یعنی یه سری جرائم خیلی زیادی انجام بده که آره که باعث حالا یه سری اخلال در نظم و اینها بشه، اون وقت در واقع میشه افساد فلز. خب این هم از نکاتی که دیگه راجب سردسته لازم بود بگیم خدمت شما دوستان عزیز. خب تا اینجا سوال نیست، ما بریم تعدد اسباب رو بگیم دیگه کم کم. سوالی نیست دوستان؟
من مبحث که راجب تعلیق فهمید رو نفهمید.
خب بله اون مبحث گفتیم دیگه، ببینید یه سری جاها گفتن مجازات قانونی ملاکه، مثلا توی تعویق صدور حکم باید مجازات قانونی یه جرمی درجه 6 تا 8 باشه، درست؟
جرم.
حالا یه نفر معاونت در جرم درجه 4 کرده، درست؟ مجازات معاون درجه 5 یا 6 دیگه، درسته؟ ما اینجا اینو قابل تعویق نمیدونیم، چون میگیم این درجه 5 محسوب میشه، چون حد اکثرش منطبق با درجه 5. اینو گفتیم من. این منظور این که مجازات قانونی معاون اون درجه بالا است، نه اون پایین. مثلا میگیم درجه 5 یا 6، درسته مجازاتش درجه 5 یا 6ه، ولی اگه بخوایم ببینیم مجازات قانونیش چیه برای تعلیق و تخفیف، اینو درجه 5 میگیریم دیگه، درجه 6
نمیگیریم.
آره. خب حالا بریم 535 و 536 تعدد اسباب. خب تعدد اسباب به طور طولی البته میخوایم بگیم، خب اول ما باید بگیم مثلا تعدد اسباب به صورت طولی و به صورت عرضی فرقش چیه، چون تعدد اسباب به صورت عرضی میشه شرکت در جرم. ببینید تعدد اسباب اگر به صورت عرضی باشد شرکت در جرم محقق است، به نحو طولی باشد میاد ماده 535 و 536. خود ماده 535 هم نگاه کنید میگه هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند. این به صورت طولی شده، دقت کنید، به صورت عرضی اگه دخالت داشته میشه شراکت. حالا فرق این دو تا چیه؟ یعنی ما کی بفهمیم که تعدد اسباب به صورت طولیه، کی بفهمیم تعدد اسباب به صورت عرضی؟ مثالی که حالا خود قانون هم زده از قدیم الایام میزدن و تو فقه هم بوده، گفته که یه نفر چاهی میکنه یه نفر هم سنگی میذاره، مجنون علیه داره راه میره پاش میخوره به سنگ میفته تو چاه، این میشه در واقع اسباب طولی. حالا من یه مثالم برای عرضی میزنم تا بعدش توضیح بدم تفاوتاشو با مثال توضیح بدم. فرض کنید من یه سگ وحشی رو به سمت کسی تحریک میکنم، میدونم مثلا این دست آموز منه، تحریکش میکنم بره یه نفر رو گاز بگیره، شما هم یه ماری رو مثلا میندازی پیش طرف، هم سگ گاز میگیره هم مار نیش میزنه و در اثر هر دو ضربه، یعنی هر دوتای نیش مار و گاز سگ، این طرف میمیره. خب این میشه تعدد سبب به صورت عرضی. تفاوتش با طولی چه؟ ببینید دوستان دقت کنید، این نکته مهمه. توی سبب عرضی ما دوتا در واقع اثر بر مجنون علیه میذاریم، یعنی نگاه کنید ما دو حادثه انگار ایجاد کردیم، اما تو سبب عرضی جمع کارهای ما باعث یه حادثه میشه. مثلا جمع این که من چاه کندم شما سنگ گذاشتی باعث افتادن تو چاه شد، یه حادثه. کار به آسیب نداریم، بله ممکنه بیفته 5 تا جای بدنش آسیب ببینه. توی طولی اگه اشتباه گفتم، حالا توی طولی جمع اسباب باعث ایجاد یک حادثه میشن، یعنی سنگ و چاه باعث میشه طرف بیفته تو چاه، همین دقیقا یه اتفاق دیگه. بازم میگم تعداد آسیبا رو ما کار نداریم، ما ممکنه افتاد تو چاه، دستش بشکنه، پاش بشکنه، چشش کور شه، کاری به اون نداریم. ولی جمع این اسباب در کنار هم باعث یه اتفاق شدن، اون اتفاق هم افتادن مجنون علی درون چاه بود. اما در اسباب ارضی دو تا اتفاق میفته. دقت کنید، مار نیش زد، سگ گاز گرفت. دو تا اتفاقه، دو تا حادثه انگار مجزا هست که در کنار هم باعث قتل طرف میشن. پس فرق اسباب طولی و عرضی این شد. یا مثلا اسباب عرضی فرض کنید طرف گاز و مثلا ساختمون ساز گاز رو خیلی بد میکشه، لوله گاز رو، مهندس ناظر هم این رو در واقع همینجوری ندیده تایید میکنه، نمیاد ببینه قشنگ چک کنه و فلان، مأمور گاز هم میاد دوباره همین کارو میکنه، ندیده تایید میکنه، طرف هم تو خونش یهو کبریت میکشه، این گاز میتره که و خونه تخریب میشه و افرادی آسیب میبینن. خب جمع این سه تا، بد کشیدن لوله گاز و عدم نظارت توسط مهندس ناظر و عدم نظارت توسط کارمند شرکت گاز، باعث یه اتفاق شد، ترکیدن اون گاز. دقت کنید، پس این میشه سبب طولی. اما اگه چند اتفاق بود مثل همون مثالی که زدیم، میشه سبب عرض. این نکته خیلی مهمی است که دقت کنید بهش. خب بازم قبل این که من نه دو تا اتفاق، زمانش مهمی، ممکنه همزمان باشن بله، ولی تو اون جمع اسباب یه اتفاق میزنن توی سبب طولی، باعث ایجاد یک اتفاق میشن. اما توی اسباب عرضی نه، دو تا اتفاق کاملا مجزان بله. اینا مباشرن، سه نفر سنگ و هول میدن، نه این دیگه میشن مباشر هستن. ما داریم اسباب رو میگیم که طولی هستن یا عرضی. بله بله، ببین اونایی که مباشرن، تعدد مباشر که میشه چی؟ تعدد مباشر که میشه شرکت. سبب مباشرن ماده 526 تکلیف رو روشن کرد، گفت عاملی که بهش مستنده، اگرم به هر دو مستند بود بر اساس میزان تقسیم. تعدد سبب هم طولی داره و عرضی. طولیش همون شرکته، عرضیشو الان میخواییم بگیم.
تعدد سبب میگیم هر کدومشون رفتار مادی مجزایی دارن.
نه بذار طولیشو بگیم حالا، تو اون حادثه رو شما در نظر بگیر، رفتار مادی رو ولش کن، حادثه رو در نظر ببین آیا این رفتارهای مادی که انجام دادن منتهی به یک حادثه شد یا دوتا حادثه. نتیجه شو نمیگیم، ما ببین نتیجه جفتشون قتل بودن مثلا. حادثه این دقت کن، گاز گرفتگی توسط سگ یه حادثه است، نیش زدن توسط مار یک حادثه، میشه جمعش دوتا حادثه، این میشه سبب عرضی و شرکت. ولی وقتی شما سنگ گذاشتی من چاه کندم، یه حادثه است، طرف افتاد تو چاه و سلام، یک حادثه اتفاق افتاد. خب قبل این که من برم دوباره این اسباب طولی رو خدمت شما دوستان عرض کنم، باید یه نکته دیگه ای رو هم خدمتتون بگم، اونم اینه که بحث مقدم در تأثیر یا حدوث، بحث مقدم در تأثیر یا حدوث، که البته بیشتر ما تأثیر رو کار داریم، حالا حدوث رو میگیم که شما یاد بگیرید، ولی بیشتر تأثیر مهمه توی این مبحث. یه سوال از خدمت شما دوستان میپرسم، فرض کنید شما ساعت 8 یه چاهی کنید، درست؟ من ساعت 9 یک در واقع سنگی رو در کنار این چاه گذاشتم. ساعت 9. ساعت 11 هم طرف خورد به سنگ، افتاد تو چاه. پس دقت کنید، ساعت 8 چاه کنده شد، ساعت 9 یه نفر دیگه اومد سنگ گذاشت، ساعت 11 هم طرف خورد به سنگ، افتاد تو چاه. اینجا سبب مقدم در تأثیر کدومه؟
سنگ. البته هیچ چیزی هم هستش. سنگ در زمین. اگر جفتشون قصدشون برای
ولش کنید اینو، شما فقط بگو سبب مقدم، من هنوز وارد احکام و آثار نشدم.
سنگ میشه،
چرا چاه نمیشه؟ مگه چاه رو اول نکنده بود؟ نه نه، ببین مقدم در تأثیر، حالا دقت کنید، آها ببینیم که روی مجنون علیه کدوم اول تأثیر گذاشته، کار نداریم که کدوم اول کارو کرده، کار نداریم اول چاهو کندن یا اول سنگو، کار به اون نداریم. میگیم مجنیون علیه یعنی کسی که بهش جنایت وارد شد اول خورد به سنگ بعد افتاد تو چاه، یا اول افتاد تو چاه بعد خورد به سنگ؟ اول خورد به سنگ بعد افتاد تو چاه. این میشه سبب مقدم. یعنی سبب مقدم سببیه که اول روی مجنیون علیه اثر گذاشته. بله کارم نده، اون میشه حدوث. بله سنگ مؤخر در حدوث بود. ببین ساعت 8 چاه کنده شد 9 سنگو گذاشتن. بله مؤخر در حدوث بود. حدوث یعنی کی این سبب ایجاد شد، یعنی مثلا کی زودتر گذاشته بود، که اون زیاد مهم نیست تو این مبحث. آره ولی در واقع مقدم در تأثیر، یعنی اول رو مجنیون علیه کدوم اثر گذاشت؟ دقت کردید؟ بله پس دقت کنید که مقدم در تأثیر ما کاری به زمان شکل گیریش نداریم، اصلا هیچ کاری نداریم که این سبب کی شکل گرفت، هیچ کاری ما با این نداریم. ما کار به این داریم که این در واقع رو بدن مجنون علیه کی اثر گذاشت. میگیم اول پاش میخوره به سنگ، یا من یه مایه مثلا لغزنده‌ای میذارم، شما یه مثلا ستون آهنی میذاری، درست؟ حالا ممکنه یا یه جور دیگه مثلا بزن، اول شما ستون آهنی میذاری بعد من مایه لغزنده میریزم، درست؟ طرف داره راه میره میخوره به مایه لغزنده، با کله میخوره تو ستون آهنیه. خب اینجا مایه لغزنده سبب مقدم در تاثیره. اول رو مجنون علیه مایه لغزنده اثر میذاره، اول پاش میره رو مایه لغزنده بعد میخوره توی ستون آهنی. حالا ما کار نداریم مایه لغزنده رو من دیرتر ریختم یا زودتر، مهم اون تأثیریه که بر روی مجنون علیه میذاره. خب با این توضیحات حالا میریم احکامش رو بخونیم، درست؟ یعنی میریم که بگیم که احکام این تعدد اسباب به صورت طولی به چه نحوی هست. خب ببینید دوستان، ما همیشه حالا شاید شنیدید سبب مقدم در تأثیر ضامن است، ولی الان دیگه اینطوری نیست. سه استثناء داره، شما اول باید این سه تا استثناء رو بررسی کنی، یعنی سوالی یا کیسی که جلوی شما هست، شما ابتدا این سه تا استثناء رو باید بررسی کنید. اگر این سه تا استثناء نبود، حالا سبب مقدم در تأثیر رو شما میزنید. به این ترتیب بررسی میکنید. اگر همشون قصد جنایت داشتن، یعنی من سنگو گذاشتم که طرف بمیره، شما هم همینطور چاهو کندی که طرف بمیره، این میشه شرکت، یعنی مثل سبب ارضی. اگر همه قصد جنایت داشتن دیگه کار به هیچی شما نداشته باش، با اینکه طولی هم، بله یعنی تو اسب طولی ما داریم الان میگیم، یه ارضیو که تکلیفش روشن کردی، با وجودی که طولی هم نکار داشته باش که کدوم مثلا نمیدونم سبب مقدم بوده، کدوم یکی مؤخر در حدوث بوده، کار به هیچی نداشته باش جفتش. حالا دو هم مثاله میگم، ممکنه 100 تا سبب باشه، همشون اگر در واقع قصد داشتن که اون جنایت محقق بشه، اینجا دیگه میشه شرکت در جرم، دیگه کار به هیچی ما نداریم. اما یه وقت هست که نه، همه قصد جنایت نداره، اما یکیشون که احتمالاً یعنی تو اکثر موارد میشه سبب آخر، علم داره که در کنار سایر اسباب این کارو انجام بده منتهی به جنایت میشه، اینجا همین سبب مسئوله که غالباً سبب آخره. مثلا مثال میزنم، فرض کنید من مثلا شما چاهی کندی، منم سنگی گذاشتم، حالا مثلا من و شما گذاشتیم و حالا مثلا غیر مجاز بود اصلا، طرف پاش خورد به سنگ افتاد تو چاه، آمبولانس هم دیر اومد، بعد آمبولانس که داشت اینو میبرد بی احتیاطی کرد، مثلا دوباره یه بار طرف هم خورد زمین، اینو با این خونریزی بردم پیش پزشک، پزشک دید که این مثلا کسیه که ازش کینه به دل داره، میخواست در واقع این رو به قتل برسونه، میاد بهش میگه که فلانی تو فلان قرصو بخور برات خوبه، قرصو میده خودش میخوره. چون ببین چرا میگم قرصو خود مجنون علیه که بشه سبب، نه بشه سبب، چون اگه مثلا خود پزشک آمپول بزنه میشه مباشر، اون دیگه میشه مباشر. پزشک میگه آقا این قرصه رو بخور، قرصم در حالت عادی هیچ اشکالی نداره، مثلا قرص مسکنه، ولی برای کسی که خونریزی داره باعث قتلش میشه. مثلا پزشک با علم به این میگه این قرصو بخور که خوب بشی، اونم قرصو میخوره و از دنیا میره. اینجا کی مسئوله؟ پزشک. چرا؟ چون علم داشت که با این که به طرف بگه قرصو بخور، این طرف قرصو بخوره از دنیا میره دیگه، کاری به قبلی ما نداریم که مجاز بودن یا غیر مجاز. میگه اگر سبب یکی از اسباب که میگم غالبا سبب آخره علم داشت که در کنار سایر اسباب میتونه در واقع این کاری که میکنه باعث تحقق جرم میشه، این دیگه فقط سببی که عالم بوده مسئوله، یعنی تو مثال ما پزشک مسئول. این استثناء دوم. اگه اینا نبودن، این دوتا استثناء نبودن، کسی عامد، یعنی این نبود که همه عامد باشن و اینم نبود که کسی علم داشته باشه در کنار سایر اسباب منتهی به جنایت میشه. استثناء سوم اینه که یکیشون مجازه یکیشون غیر مجاز. درست؟ مثلا من تو ملک خودم یه سنگی گذاشتم، شما به صورت غیر مجاز تو ملک من یه چاهی کندی. اینجا عاملی که غیر مجازه مسئوله. اینجا عاملی که غیر مجازه دیگه کاری نداریم که مقدم و اینا رو کار نده. این سه تا نبود میشه مقدم در تأثیر. این سه تا اگه نبود دیگه سبب، مثلا جفتشون غیر مجاز بودن، عالم هم نبودن، مثلا عالم و عامد هم نبودن، این میشه سبب مقدم در تأثیر. پس توی سوال شما سه تا چیز رو بررسی میکنی. اول میبینه همه عامد بودن یا نه، اگه همه عامد بودن شرکت در جو، اگه دیدی نه همه عامد نبودن ولی یکیشون علم داشت که در کنار سایر اسباب الان این فعلو انجام بده فلان نتیجه محقق میشه، اینجا فقط همین سبب عالم مسئوله. اینا نبود، یکیشون مجاز بود یکی غیر مجاز، غیر مجاز مسئوله. اینام نبود دیگه، هیچ کدوم از این سه تا نبود، سبب مقدم در تأثیر با همون تعریفی که گفتیم. خب این هم در واقع چیزی که برای اسباب لازم بود ما بگیم.
دوتاشون آمد بودن دوتاشون نه، بود بگه آمدن شرکت.
کدوم؟
دوتا آمد داشتی؟
ببین این، حالا من اینو بهتون بگم، ببینید دوستان این فروضی که گفته اصلا کامل نیسته، حتی یه جاهایی واقعا نمیشه تشخیص داد کدوم یکیشون سبب مقدم در تأثیره، از جمله جایی که با ترک فعل همراهه. مثلا وقتی من گاز کشیدم به طور غیر مجاز و بدون رعایت موازین ایمنی و شما این رو در واقع تاییدش، مثلا نیومدی خوب چک کنی و همینجوری تاییدش کردی، واقعا الان معلوم نیست کدوم سبب مقدم در تأثیره، چون همزمان دیگه طرف مثلا کبریت میکشه گاز میتره که نه دیگه، این طولیه دیگه. آره دیگه یه اتفاقه، آره یکی نیده، یعنی میخوام بگم این فروضی که اینجا گفته اصلا کامل نیستم، به خاطر همینه که شما تو حقوق نه نه اون نتیجه انفجار، ببین حادثه یه دونه است، شما نتیجه رو قاطی نکن. ببین توی این مثال حادثه چیه؟ یه انفجاره، بس سلام. بله نتیجه انفجار مردن هست، تخریب هست، فلان هست. ببین ما یه حادثه داریم یه نتیجه، توی تشخیص طولی و عرضی این دوتا رو قاطی نکنید. گفتم مثلا توی اونجام که سنگ و چاهه طرف میفته تو چا، ممکنه 10 تا آسیب مختلف ببینه، بدنش از 10 جا شکستگی پیدا کنه، ولی اتفاقه یه دونه است، افتادن تو چا، نتیجه شو ول کن چند تاست. این هم همینه، تو این مثال هم انفجاره یه دونه است، حالا ممکنه 20 تا نتیجه داشته باشه این انفجار، 20 تا خونه تخریب شه یا چند نفر کشته شه. اینه که این فروضی که این گفته کامل نیست اصلا، به خاطر همینه شما تو درس مدنی 4 هم اینو بحث میکنن، تو قسمت مسئولیت مدنی که الان فکر کنم مدنی 4 باشه، توی مسئولیت مدنی هم شما بخونید هی فروض بیشتری گفتن هی بس داشتن، ولی برای مباحث جزایی همینقدر بدونید کافی هست، همین معمولا از این فروض مثال، ولی قطعا این فروض 1000 تا فرض میشه، یکی عامده یکی غیر مجازه یکی نمیدونم علم داره که فلانه یکی، اصلا خیلی از خیلی فروض میشه، بخاطر همینه که توی اینها رویه های متفاوتی هم هست، توی عمل حتی توی تعدد اسباب رویه های بسیار متفاوتی، آراء متعارضی می‌بینید. علتش اینه که قانونگذار نتونسته اینها رو کامل بیان کنه، ولی در حد آزمونه همین فروضی که گفتم رو بدونید به خصوص برای درس جزا کافی هست.
اگر ستوشون علم به جنایت، یعنی اگر اسباب علم به جنایت داشته همه مشارکت در
بله مشارکت،
اگر یکیشون علم داشته با
سایر آره. اسباب اون یه دونه مسئول مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر این سه حالت سبب مقدم در تأثیر. بله خب دوستان اگه اجازه بدید ما حدود یه رو استراحت کنیم دیگه، تقریبا تمام، فقط یه چند تا تست و اینا بزنیم و دیگه مبحث امروز رو جمعش کنیم. پس یه حدود ما ساعت 6 و 5 دقیقه این حدودا 6 و 5 یا الی 6 و 10 دقیقه دوباره لایو رو شروع می‌کنیم. دوستانی که لایو رو می‌بینن میتونن تشریف بیارن حدود 6 و 5 الی 6 و 10 دقیقه.